ما در هدایت تحصیلی وقتی که به عنوان مثلا دانش آموز میاد میگه من رشته علوم انسانی رو قبول علاقه‌مند هستم، اما وقتی که اینو براش باز کردیم و تشریح کردیم میبینیم همونجا به عنوان مثال نگاهش به انتخاب این رشته عوض میشه و میگه نه پس من این رشته رو مد نظرم بود. لذا مشاوره گرفتن قبل از تصمیم گیری میتونه این جریان رو به نحو احسن به کارشناسی شده حل کنه.
درسته. خیلی متشکرم از شما. آقای تو خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
یادداشت روز همراه با احسان محمدی.
سلام، روز شما و همه شنونده های خوب رادیو ورزش بخیر. انشاءالله که حال تک تکتون خوب باشه. ما امروز در مورد موضوع بسیار مهمی داریم صحبت میکنیم، چون بیش از اون که دغدغه خود بزرگ سالها باشه، این نگرانی برای بچه هاشون هست و مردم معمولا راحت تر برای بچه ها هزینه میکنن. یعنی بارها دیدیم که یک به هر حال پدری یا مادری با لباس نیمدار با کفش پاره سر میکنه زندگیش رو، اما دنبال این هست که بچهش بهترین لباس رو بپوشه، بهترین غذا رو بخوره. این رو گفتم چون پایه بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه ورزش برای کودکان در ایران رخ میده اقتصادی هست و بخشش هم فداکارانه. در کشور ما کمتر پیش میاد که خانواده ها برای سلامت بچه هاشون رو بفرستن به باشگاه‌های ورزشی، بفرستن به مدارس ورزشی، حالا منظورم به صورت خاص فوتبال هست چون بسیار ازش استقبال میشه. قطعا خانواده‌ای هستن که این اولویتشون هست، ولی این جمله که بچه رو بفرستیم که انرژیش خالی بشه، بچه رو بفرستیم که موفق بشه، بچه رو بفرستیم که دوست داره، سه جمله‌هایی هستن که زیاد تکرار میشن. درسته رواج زندگی آپارتمانی و مهار بچه ها در خونه کار خیلی سختی هست، فارغ از این روزهای کرونایی کار سختی هست، بچه ها حق دارن بازی کنن با همسالاشون باشن و اینکه انرژیشون رو نمیتونن توی یک واحد آپارتمانی 60-70 متری خالی کنن، یکی از بزرگترین و پرتکرارترین شکایت ها همیشه سر صدای بچه هاست در مجتمع آپارتمانی. و بعد هم خب من کمتر شنیدم که مثلا خانواده بگه بچه ها میفرستم که جامعه پذیریش بره بالا، میفرستمش که اعتماد به نفسش بره بالا، ببیشه برای دختر خانم ها که خیلی ورزش به اعتماد به نفسشون کمک میکنه. این مسائل باعث شده که خانواده بیشتر به علاقمندی فرزندشون نگاه کنن و اون رو به یه رشته بفرستن. مثلا پسر بچه عاشق لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو میشه، یک پیراهن بارسلونا یا رئال میخرن براش و بعد خب ممکنه توی خونه دو تا قیچی برگردون هم میزنه و عمه و خاله و عمو و دایی هم میگن چه بچه با استعدادیه، این اگه بره حتما یه ستاره میشه. و این معمولا آغاز ورزش کردن بچه های ما اینجوریه، به صورت ویژه فوتبال هست که تمرکز همه فوتبالیست شدنه، بازیکن محبوب شدنه و بعد از اون رشته های دیگه ای که حالا خب کمتر ازش استقبال میشه، اما همه میخوان این روزها مسی، رونالدو یا مثلا تارمی، آزمون یا ستاره های تیم ملی بشن. این باعث شده که خانواده ها بیش از اون که به استعدادیابی نگاه کنن، علایق شخصی خودشون و بچه هاشون رو دنبال کنن. یک پدر یا مادر ممکنه که بگه بچه‌م رو بفرستم بشه ستاره بشه، درآمد آنچنانی داشته باشه، پولدار بشه، محبوب بشه. کی بدش میاد از همچین اقبال و استقبالی؟ طبعا همه خوشحال میشن و ازش استقبال میکنن. اما آیا یه بچه مثلا 8 ساله رو مثلا 40 45 کیلو است، وزنش قدش اصلا مناسب فوتبال نیست، فرستادنش به مسابقه فوتبال به مدرسه فوتبال کار درستی است؟ این بچه ممکنه در جودو، در کشتی، در وزنه‌برداری استعداد داشته باشه، اما وقتی ما اون رو به اصرار خودمون یا حالا حتی علاقه فردیش میفرستیم یک مدرسه فوتبال، اونجا بین بچه های چالا که دوندهی قرار میگیره که مثل غزال گریزپا به قول آقای خیابانی از این طرف چمن اون طرف چمن میدونی، بچه اندک اعتماد به نفسش هم از دست میده و ممکنه سرخورده بشه و اصولا از ورزش دیگه گریزان بشه. مسئله استعدادیابی مسئله بسیار مهمی هست که خیلی وقت خانواده ها گوش نمیدن. یعنی شما هر چقدر هم برای خانواده صحبت بکنی که بچه شما بچه خوبیه، کار شما برای اینکه بره دنبال ورزش، حمایتتون، هزینه‌ای که میکنید فوق العاده است، اما به درد فوتبال نمیخوره، قدش مناسب بسکتبال نیست، چالاکی مثلا والیبال رو نداره، قبول نمیکنه، میگه بچه علاقه‌منده، اگه بره مربی خوب باشه، اگه حمایت بشه، اینایی هم که فوتبالیست شدن همیشه کسی رو داشتن، پارتی بوده. اینها خیلی غلبه میکنه در فضای ایران. من دیدم و خیلی اوقاتم با خیلی خانواده ها صحبت کردم، حالا در حد سواد و دانش اندکی که دارم، اما این مقاومت وجود داره. پس امروز در مورد این موضوع صحبت میکنیم که خانواده ها علاقه دارن بچه‌هاشون ورزشکار بشن. بخشی از این تحت تاثیر فشار بچه است، بخشش هم نوعی آینده نگری هست که خب بچه بره ورزشکار بشه، ستاره بشه، پولدار بشه، محبوب بشه، و اینها دست به دست هم میدن و غلبه میکنن بر اون اصولی که ورزش هست. اصل این که همه قرار نیست برای ورزش قهرمانی برن تمرین ببینن، ورزش همگانی هم هست، ورزش اصولا لایه های دیگه هم داره، مثل جامعه پذیری، افزایش اعتماد به نفس، شور و شوق، آمادگی فیزیکی برای انجام کارهای دیگه زندگی و و و که ما کمتر بهش میپردازیم. انشالله فردا در مورد ابعاد دیگه این ماجرا بیشتر با هم حرف خواهیم زد. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم رادیو ورزش. در ادامه برنامه در بخش برشی از بحث همراه میشیم با جناب علی مقانی و دقایقی با ایشون گفتگو میکنیم راجع به همین مباحثی که از ابتدای برنامه مطرح شده و انشالله در ادامه همون رو پی خواهیم گرفت. آقای مقانی سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام و خدا، سلام عرض کنم از طرف شما جناب آقای درخشنده، همه شنوندگان برنامه ورزش و جامعه، اول هفتهتون بخیر و شادی باشه.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای مقانی عزیز، ما این بحثی که امروز این هفته داریم با مخاطبانمون راجع بهش صحبت میکنیم یه بحث تقریبا قدیمیه، اما همیشه ما تا یه جایی بحث رو جلو میبریم و روبرومون یه تعدادی سد و مانع به وجود میاد که اینها بخشیش کمبود امکانات، بخشیش سنت و فرهنگ درونی هست که خیلی به مقوله استعداد به عنوان یه اولویت توجه نمیشه در خانواده های ما، و موارد دیگری نظیر اقتصاد و مشکلاتی از این دست هم مانع می شود تا ما بخوایم از ورزش به عنوان یه ابزاری برای رشد و ارتقاء شخصیت حتی فرزندانمون بهره بگیریم. فکر کنم بد نیست اگر خود شما نکته ای راجع به این موضوع دارید بفرمایید تا بعد ان شاء الله سوالات هم بپرسم.
خواهش میکنم. اولی نکته ای عرض بکنم که این که ما در سالهای اخیر میبینیم بعضی از خانواده ها به فرزندانشون فشار میارن از این جهت که فوتبالیست شو و به ثروتی برس، به شهرتی برس، میخوام عرض بکنم که این بیشتر به سراب شباهت داره. یعنی شاید فوتبالیست شدن از این راه بدون اینکه قریحه‌ای وجود داشته باشه، بدون اینکه استعداد ذاتی وجود داشته باشه، از قبول شدن در کنکور پزشکی به مراتب سخت داره. این رو در نظر بگیرید که میلیون ها نفر فوتبال بازی میکنن، اما در شرایط فعلی جمع فوتبالیست هایی که از راه فوتبال حرفه‌ای به ثروتی میرسن و به شهرتی میرسن شاید 100 نفر نباشن. یعنی میخوام عرض بکنم که اینطور نیستش که این یک راه خیلی بازی باشه و خیلی راه تضمین شده ای باشه. اینو هر در نظر بگیرید که به هر حال ما داریم درباره یک فعالیت فیزیکی صحبت میکنیم. هزار و یک اتفاق میتونه باعث بشه که یک نفر، ما نمونه های مختلفی داریم که فوتبالیست با استعدادی تو 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی مجبور شده به خاطر یک آسیب جسمانی، به خاطر یک پارگی ربات صلیبی فوتبال رو کنار بذاره اساسا. میخوام عرض بکنم که این در واقع ما نمونه هایی دارم میبینم در اطرافم، خانواده هایی که احساس میکنن بچهشون اگر که با توپ شیرین کاری میکنه حتما میتونه در آینده فوتبالیست بزرگی باشه، ضمن اینکه فوتبال همش همین نمیدونم دریبل زدن و نمیدونم رو پای زدن نیست، خیلی فاکتورهای دیگه ای داره. اما بذارید اینطور میخوام این بحث رو پیش ببرم که بیایم با خودمون رو راست باشیم، این آمارایی که گاهی اوقات منتشر میشن رو فراموش بکنیم. آقای درخشنده، کمتر از 15% ایرانی ها به طور مرتب ورزش میکنن. اگه بخوایم سراغ آمارای پژوهشگری دانشگاه بریم ناامیدتر هم میشیم. دکتر محمد علی برای که من هیچ وقت ندیدمشون، اما در حوزه ورزش همگانی تحقیق و پژوهش زیاد داشته، معتقد کمتر از 10% مردم ورزش میکنن. پژوهشگرای دیگه داریم که حتی این عدد رو پایین تر هم بردن، گفتن که 4% مردم ایران به طور مرتب ورزش میکنن. 10% هم اگر ورزشکار گاهگاهی رو در واقع اضافه کنیم، در خوشبینانه ترین حالت، در بهترین حالت کمتر از 1/7 مردم ایران ورزش میکنن. بذارید اینطور بگم که وقتی خود پدر و مادر علاقه به ورزش ندارن و نگاه ابزاری به ورزش دارن، طبیعیه که به ورزش بچه‌ام یا اهمیت نمیدن یا در تعیین مسیرش راه رو اشتباه میرن. ما در روانشناسی مورد اثبات شده داریم که دیگه از 12-13 سالگی به بعد، وقتی که یک بچه به سن نوجوانی میخواد وارد بشه، شما هر چقدر دوست داری به اون بچه پند و اندرز بده، نصیحتش کن، اون دیگه گوش نمیکنه. اون به رفتار پدر و مادر نگاه میکنه، به عملشون، به عمل اون کسی نگاه میکنه که داره نصیحتش میکنه.
درسته.
اگر من در طول سال ورزش نکنم، به بچه نوجوانم، به اون نوجوانم نمیتونم بگم ورزش کن، طبیعیه که گوش نمیکنه. ولی اگر خودم این کار رو انجام بدم، اون هم از روش من پیروی میکنه. یه نکته دیگه یه هم میخوام عرض بکنم، این که ما باید، حالا موضوعی که من قبلا هم تو رسانه ها، توی رسانه های مکتوب دربارش خیلی نوشتم، واقعا یکی از دغدغه‌های منه، ورزش در سن پایین، ورزش در سن کودکی از اون مسائلیه که به شدت نادیده گرفته شده در ایران. ما سرانه فضای آموزشیمون در مدارس بسیار بسیار کمه و این نتیجه شده که ما الان میبینیم که طبق آمارهایی که خود وزارت بهداشت منتشر کرده و خود وزارت آموزش پرورش، 1/4 دانش آموزهای ما از آرزه چاقی رنج میبرن. ما وقتی میگیم چاقی، مقصود توصیف فیزیکی یا خصوصیات ظاهری نیست. سازمان بهداشت جهانی WHO چاقی رو به عنوان یک بیماری میشناسه، یعنی میگه چربی اضافه بدنی که سلامت بدن رو تهدید میکنه و میتونه عوارض و خطر مرگ داشته باشه. یه استانداردی هم داره، حالا BMI و که حالا خیلی واردش نمیشم، موضوع تخصصی، اما اینو میخوام عرض بکنم که ما الان از هر 4 تا بچه‌مون یک بچه داره از عارضه چاقی رنج میبره. این اهمیت موضوع رو بیشتر میکنه. الزامی هم نیست که همه بچه‌ها برن به سمت ورزش قهرمانی. اگر که بخش سلامتیش رو هم مد نظر قرار بدیم، فکر میکنم که به نتیجه بهتری برسیم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم جناب آقای مقانی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا
نگهدارتون. بریم به سراغ چند مورد از تماس‌های تلفنی شما دوستان عزیز.
سلام میکنم، عرض ادب، خسته نباشید. راجع به موضوع برنامه، این که من خودم در حال حاضر مربی کنهردی یخنوردی هستم، سالها رزمی کار بودم، کار کردم. پسرم الان 8 سالشه که خیلی به تکواندو علاقه داره، ولی خب دیدگاهی که من دارم اینه که از تکواندو به جایی نمیرسه، چون ما تو این ورزش خیلی زحمت کشیدیم و خیلی جاها بوده که ما باید پیشرفت‌های قابل توجهی می‌کردیم، اون تا یه سری امور و دلایل باعث شد که پیشرفت نکنیم. به خاطر همین الان توی ورزش فوتبال دارم برای سرمایه گذاری میکنم که حالا هم علاقش خیلی کمتر نسبت به تکواندو، ولی خب آیندهشو خیلی بهتر میبینم براش. از توصیه‌ام بهش اینه که ورزش رزمی به هیچ وجه نیاد.
من در مورد موضوع کن عرضی داشتم که الان واقعا یه دو بحث داریم معموله که اولا خانواده ها تگیرنده واقعی خانواده ها در بحث های انتخاب رشته و در بحث های درس خوندن هم که میبینیم که افکار خودشون رو غالب کنند. یعنی شما صرفا باید یک مهندس بشی، صرفا باید یک دکتر بشی، ما فامیل آبرو داریم، یه هم فلانکت. یه در بحث ورزشی هم میان خانواده ها ارزیابی میکنن، میگن حالا این بره یه ورزش رزمی یا بره یه ورزش باتابی که دیگه شم شدیدتره، حمایت از طرف فدراسیون کمتره، به جاش میره یه ورزش پردرآمد و پربیننده و به قول گفتنی در چشم جامعه میشه. این آسیب‌هایی هستش که ورزش های ما وارده و همچنان که موجود سرمتون گفتم ما نمیتونیم مثلا دو ورزش های نظیر دو میدانی مثلا باستاب و علاقهی ببینیم. و در جنب فوتبال ورزشیه که خانواده ها ابتدا به ساکن یه فوتبالی دارن در منزل و بچه حالا با دیدن ورزش فوتبال بزرگ میشه یا به قول گفتنی حداقل هفته یک بار از تلویزیون پرده، ولی ورزش دو میدانی بازتابی نداره یا ورزش های قهرمانی دیگه، شاید المپیک به المپیک، شاید بازی های آسیایی به آسیایی باشه که به نظر من دلیل همینا میتونه باشه. سعید فضل‌الله زاده هم از درست.
خب دو تا تماسی که به اتفاق شنیدیم اتفاقا همون چیزی بود که ما از ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم، همون تفکری که از گذشته های دور تا به امروز بوده، خانواده خودش رو محق میبینه برای اینکه آینده فرزندش رو در مسیر ورزشیش تعریف بکنه. یعنی اگر قرار هست که فرزند من موفق بشه برود به رشته فوتبال و در اون رشته فعالیت بکنه تا عواید اقتصادی هم براش به وجود بیاد، تجربه احتمالا ناموفق خودمون والدین یا تجربه های ناموفق پیرامون یا آمار و اعداد و ارقامی که از اطراف خودش میشنود کاملا مؤید همین ماجرا میشه که کاری که داری میکنی درسته. در هر صورت این نگاه وجود داره، درست یا غلطش رو ما سعی میکنیم در گفتگوهای این هفته بهش بپردازیم. نمیخوایم شعاری صحبت بکنیم، بالاخره هر انسانی بایستی یک مسیری برای موفقیت برای خودش پیدا بکنه. بخشی از آدم‌ها به سراغ ورزش میرن، اما تعداد آدم‌هایی که دارن از ورزش فوتبال به عنوان ورزشکار حرفه‌ای ارتزاق میکنن و البته این اعداد و ارقام هم به قدری هست که بتونن مسیر زندگیشون رو با اون طی بکنن، تعداد قابل توجهی نیست. اون نمایی که من و شما داریم از ورزش فوتبال، والیبال یا حتی بسکتبال میبینیم و اعداد و ارقامی که داره جابجا میشه، یک نمای بسیار زیبای در واقع خوش آب و رنگ، اما فراموش نکنیم تعداد آدم‌هایی که توی این فضا قرار میگیرن بسیار محدود هست و اتفاقا موانع بسیار زیادی هم برای این دست موفقیت‌ها وجود داره و رشته‌های دیگر این شرایط رو نداره. ممنونم از این که در این زمینه نظرتون رو گفتید. باز هم توی مباحث وارد بشید. ما نمیخوایم اصلا نظر غالبی رو ارائه بکنیم. نظر ما این هست که از دیدگاه های اهل فن، کارشناسان و متخصصان امر استفاده بکنیم و بعد به یک جمع‌بندی برسیم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، ورزش و فرهنگ، همراه با هوتن خداپرست.
امروز میخوام براتون در مورد استعدادیابی در رشته ورزشی بسکتبال، اونم در معتبرترین لیگ دنیا یعنی NBA بگم. درافت چیه؟ درافت نام مراسمیه که در اون تیم‌های لیگ NBA در دو دور یا همون دو راند شروع به انتخاب بازیکنان خوب و آینده دار لیگ دانشگاهی آمریکا یا سایر لیگ‌های معتبر دنیا می‌کنن. بدین ترتیب هر سال 60 بازیکن به وسیله درافت به لیگ حرفه‌ای آمریکا راه پیدا می‌کنن که البته بسیاری از اونها هم ممکنه فرصت بازی رو اصلا پیدا نکنن. توجه به این نکته خیلی مهمه که انتخاب شدن در درافت پایان کار نیست و بازیکنی که در درافت انتخاب میشه باید در تمرینات خوب ظاهر بشه و علل خصوص در دیگه تابستانی نمایش قابل قبولی رو از خودش به جا بگذاره. البته این موضوع میتونه برای بازیکنی که در پیک‌های بالاتری انتخاب بشه متفاوت باشه و این دسته از بازیکنان فرصت اون رو داشته باشن تا به صورت مستقیم با باشگاه مورد نظرشون قرارداد ببندن. با این حال باید در نظر داشت که در همه مواقع بازیکنانی که در درافت در پیک بهتری انتخاب شدن مستقیما با تیم مورد نظر قرارداد نمی‌بندن و بازی اونها در NBA تضمین شده نیست. بارزترین نمونه اون پیک اول درافت سال 2013 بود که آنتونی بنت علی‌رغم انتخاب شدن در مراسم درافت در NBA عملکرد خوبی رو به نمایش نگذاشت و حتی برای بهبود سطح بازیش به دی لیگ فرستاده شد. در یک نگاه کلی درافت شانس خوبی برای تیم‌های ضعیف لیگه تا وضعیت خودشون رو با جذب بازیکنان جوان و با انگیزه بهبود ببخشن. در کنار این تیم‌ها بازیکنان جوان شاغل در لیگ‌های دانشگاهی و یا لیگ‌های سایر کشورهای جهان فرصت اینو دارن تا مسیر حضور خودشون رو در NBA هموار بسازن. در سال‌های اولیه که به تازگی درافت آغاز شده بود، تیمی که بدترین نتیجه رو در طول فصل کسب می‌کرد، اولین انتخاب رو داشت و قانونی هم وجود داشت که اگر تیمی خواهان جذب بازیکنی از شهر خودش بود، می‌تونست بدون رعایت ترتیب درافت این کار را انجام بده. مسلمه که در اون سالها وضعیت مشخص و قرعه‌کشی دقیقی مثل امروز برای انجام درافت در کار نبوده و این موضوع در اون زمان کاملا طبیعی به نظر می رسیده. اما از سال 1966 به بعد درافت کمی سر و سامون گرفت. در اون زمانها بین تیم‌های ضعیف لیگ سکه انداخته می‌شد و بدین ترتیب انتخاب‌های اول تا آخر مشخص می‌شدند و بقیه تیم‌ها هم برعکس جدول در درافت حاضر می‌شدند. برای مثال تیم اول فصل در رده آخر برای انتخاب بازیکن مورد نظر جا می‌گرفت. از سال 1985 اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا سامانه‌ای رو معرفی کرد به نام لاتاری پیک. شرح کار اون هم به این صورت بود که نام تیم‌های ضعیف لیگ رو روی تک کاغذی می‌نوشتن و بین اونها قرعه‌کشی می‌شد و تیم‌های انتخاب کننده پیک 1 تا 14 بدین ترتیب مشخص می‌شدن. در لاتاری پیک شانس نقش مهمی داشت. همون گونه که مثلا کاوالیرز در سال‌های 2013 و 2014 با اقبال خوبی روبرو شد و در هر دو سال پیک‌های اول درافت رو از آن خودش کرد. در درافت به غیر از 14 تیمی که از صعود به پلی‌آف جا موندن، سایر تیم‌ها هم می‌تونن با اولویت معکوس جایگاهشون در جدول رو تغییر بدن و در درافت شروع به انتخاب بازیکن بکنن. علت اجرای این سامانه این بود که در سالهای قبلی ممکن بود به بعضی از تیم‌ها به عمد نتایج ضعیفی رو کسب بکنن و در نتیجه انتخاب‌های بهتری رو پیدا بکنند. به هر حال درافت سیستمیه که امروزه برای انتخاب بازیکنان معتبر از دل لیگ‌های دانشگاهی برای لیگ NBA انجام میشه و خیلی از بازیکنان و افراد معروف هم از همین طریق وارد رقابت‌های NBA شدن و این نشون میده که بسکتبال با عنوان یک ورزش دانشگاهی جایگاه استعدادیابی رو در ورزش به خوبی شناخته و در این راه هم از کالج‌ها و دانشگاه‌ها غافل نشده.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. در بخش ورزش و فرهنگ هوتن خداپرست رفت به سراغ یکی از نمونه‌های استعدادیابی در دنیا. این موضوع رو انشالله تا یه روزهای آینده هم دنبال خواهیم کرد و از جنبه‌های دیگر موضوع استعدادیابی رو با همین در واقع نگاه و تفکر در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه امروزمون، ورزش و ویروس، همراه با امید فراغت.
سلام و ادب و ظهر بخیر به شنوندگان عزیز برنامه ورزش و جامعه. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. جناب کاظم‌زاده، ویروس کرونا با تحمیل هزینه های زیاد فضایی به وجود آورده که داریم باور میکنیم که وارد شرایط جدیدیم شدیم و ناگزیر باید روش و منش های گذشته رو تغییر بدیم. حتی برخی از مدیران، مربیان و بازیکنان فوتبال کشور هم که در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی سهل‌انگاری داشتن، الان متوجه شدن که اگر با ادبیات بهداشتی جامعه خودشون رو منطبق نکنن، مورد بازخواست و سوال قرار میگیرن که چرا در برابر یک قانون بهداشتی که سلامت جامعه تابعی از اون شده مقاومت میکنن و پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمیکنن. به عنوان مثال، وقتی یه مدیر یا مربی در تمرینات و یا همچنین مسابقات پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنه، یعنی برای حفظ سلامتی خودش احساس مسئولیت نداره، اون وقت چطور بازیکنانش باید بهش اعتماد کنن که حفظ سلامتی اونها برای اون مدیر و یا مربی مهمه؟ به تعبیری الان ترغیب، تشویق و تذکر در خصوص رعایت الزام‌های بهداشتی نوعی امر به معروف به حساب میاد. بنابراین این وظیفه همگانی میتونه از پایین به بالا و یا از بالا به پایین باشه و تفاوتی هم نداره. فکر کنم الان همگی متوجه شدیم که برای نهادینه کردن یه فرهنگ رفتاری جدید در قالب رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ساختار ذهنی منابع انسانی جامعه ورزش چقدر زمان و انرژی لازم داره. پس باید پذیرفت که برای تغییر رویه‌ها باید صبور باشیم و با حوصله به دنبال برقراری نظم ذهنی جدید بریم. گاه تمکین پذیری و عدم تمکین به قوانین بهداشتی از سوی مدیران، مربیان و بازیکنان جامعه ورزش میتونه نشون دهنده قواره اجتماعی و فرهنگیشون هم باشه و به قول شهید مطهری، رشد زمانی معنا و مفهوم رشد یافتگی داره که در همه ابعاد باشه. به عنوان مثال، کسی که مربی و یا بازیکن خوبیه اما در زمینه مسائل بهداشتی و فرهنگی سهل‌انگاره، در واقع رشد یافته به حساب نمیاد، چرا که نسبت به سلامت خودش و جامعه احساس مسئولیت نداره. بنابراین فرصت ویروس کرونا باعث شده که خیلی از زوایای پنهان جامعه ورزش آشکار بشه. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران و خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم آنچه تقدیم حضورتون شد مورد استفاده واقع شده باشه. انشاءالله این مباحث رو طی روزهای آینده هم در ورزش و جامعه خواهید شنید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
خسته یا بی انرژی؟ میدونی چه چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی کرم و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش بخور نوش جمعه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش
جوبین یک غذای کامل.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم